بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صفحه 53 در تعریف افق حسی فرماید خواجه طوسی و عالم جلیل مولا عبدالعلی بیرجندی در شرح تذکره خواجه طوسی در تعریف افق حسی فرماید الدائره الصغيره المماسه للارض على طرف الاقرب الى سمت الراس من قطر الارض المخرج على استقامه قامت الشخص هي الافق الحسي. خب اینها که از جنبه بحثش روشن شده برای عزیزان، فقط عبارت عربی هست، وگرنه مطلب مشکل نداره. فرمودید افق حقیقی تقریبا دور در دور کره زمین کشیده میشه، طوری که دایره افق که سطح هست مرکز زمین را مورد تقاطع واقع میکنه، که این الان فرض دایره افق حقیقیه که سطح این دایره مرکز زمین را مورد تقاطع واقع میکنه. دایره حسیه فرمودید که موازی دایره افق حقیقیه دیگه، موازیشه که یکی از مقنطراته، که مقنطرات در دو طرف دایره افق حقیقی چه در طرف ارتفاع چه در طرف انحطاط موازی با دایره افق حقیقی هست. منتها دایره افق حسی شخص که روی کره زمین هر کجا در سطح ظاهر زمین وایستاده، این زیر پای شخص که مماس با سطح عرض است یه دایره کوچکی اینجا احداث میشه، که این دایره که الان اینجوری اگر زمین رو بگیریم این شخص اینجا وایستاده، این دایره موازی با دایره افقه، که همین دایره را میتونیم این را امتدادش بدیم که کل سطح نظام هستی رو بگیره. منتها فرمودید فاصله این دایره حسیه تا دایره افق حقیقیه به اندازه نصف قطر زمینه، درست؟ شخص که اینجا وایستاده فرمودید که این شخص که استقامت داره، قامت داره الان، این قامتش یه قامت استخراج شده، خارج شده از کره زمینه، از اون مرکز زمینه، که پای او به طرف مقابل سر او در اون طرف زمین در میره، میخوره به فلک الافلاک. مثل فرض الان این پای شخصه، این بالا سر شخصه، که پایش از زمین در رفته از اون ور میره به فلک الافلاک، و ایش قامت شخص سر شخص این طرف میره به طرف قاف فلک الافلاک. خب الان میفرمایید چی آقا؟ حالا شخص که اینجا وایستاده، دایره حسیه در زیر پای همین شخص که مماس با دایره با سطح کره زمینه اینجا دایره حسیه داریم، میفرمایید این دایره حسیه یک دایره ای هست که به طرف رأس شخص، سر شخص نزدیکتر است تا به او طرف. چرا؟ برای اینکه اون طرفش یک نصف قطری تا مرکز زمین باز هست که بیفته اون نیمه دیگر. این طرف از نسبت به دایره افق حقیقی یک نصف قطر کم داره، ولذا این طرف رو میگیم طرف اقرب، اون طرف رو میگیم طرف ابعد. حالا میگیم دایره کوچکی که عربی حالا ترجمه الدائره تو صغیره، دائره کوچکی که مماسب بر سطح ارضه، بر سطح زمین، منتو سطح زمین است، در این طرفه یا در اون طرف، چون اون طرف پای شخص هم میره اونور در میره، نه اونجا میشه یه دایره کوچکی مماسب با اونور سطح زمین که این شخص اینجا وایستاده، از این ور قامتش میاد مرکز زمین، از مرکز زمین میره اونور که الان این نقطه این ور وایستادیم، اینجا میشه سمت و رأس، دقیقا بریم اون ور کره زمین، همین جا رو خط مستقیم سوراخ کنیم بریم وسط کره زمین و بریم اون ور سطح زمین در بریم، اون طرف رو میفرمایید چی آقا؟ سمت رجل، سمت پا. خب همین جور که مطابق با موازی دایره افق حقیقی میتونه یک مقنطره کوچکی در این طرف باشه، یه مقنطره کوچکی در پایان میتونه اون ور زمین هم باشه، اما اون مقنطره رو نمیگید دایره حسیه، افق حسی. پس کدوم مقنطره رو که دایره کوچکی میگید دایره حسیه، افق حسی؟ میگه اد دایره تو صغیره، اون دایره کوچکی که المماست للعرض. الان تا اینجا اونور رو هم میگیره، اون عملی دایره صغیره کوچکی است، مماس با زمینه، درسته؟ اونجا در آخر اونجا، درست؟ بعد تصویر میفرمایید آقا یک کمی نگاه ها همچین اونجور باید نشون بده، نمیده. اینات فرمایید الله این الان کره زمین باشه، این شخص اینجا وایستاده، طوری ایستاده که قامت شخص قلب زمین را تقاطع کرده، آمده به این ور سطح زمین، کله شخص در آمده رفت به فلک و الافلاک، اون ور پای او هم از اون ور در رفته، رفت از اون ور به فلک و الافلاک، درست؟ بعد گفتیم که اگر یه دائره ای داشته باشیم که کره زمین را که مرکز عالم است، مرکز کره زمین را هم دو تا قسمش بکنه که نصفش در طرف ظاهر، نصف خفی، اون میشه چی آقا؟ دایره افق حقیقی. دایره افق حقیقی دیگه یک دایره بیشتر نیست برای هر شخصی که هر کجای زمین وایستاده باشه، درست؟ خب دایره افق حسیه چیه؟ میگه دایره افق حسیه هم یکی از این مقنطرات موازی با دایره افق حقیقیه، منتها دایره کوچکه مماس با عرضه. خب یه دایره کوچیک مماس با عرض اینجا داریم، یه دایره کوچیک مماس با عرضم اون ور سطح زمین هم میتونیم داشته باشیم، درست آقا؟ این مماس با عرض، خیلی. اما نه، اونو نمیگیم دایره حسیه که به اون طلوع غروب ما معلوم بشه، اون نمیشه. اون مثلا آفتاب از اینجا که الان فرو رفته ساعت 12 شب میرسه با اون دایره حسیه، و حال این که اونجا که طلوع غروب ما نیست که. پس اون دائره صغیره مماس با زمینی هست که علی طرف الاغرب، اونم طرف اغرب به کجا؟ الی سمت رأس، که یعنی این دائره حسیه زیر پای همین جایی که الان شخص خودش روی کره زمین واسه، اینجا که به سر اون نزدیکتره، نه به اون دائره حسیه که از اون طرف به پای او نزدیکتره، نه، الاغرب الی سمت رأس. از کجا؟ من قطر الارض، من قطر الارض، از این قطر زمین. این الان میبینید که از این قطر زمین که دایره افق وسطش رو قطع میکرد، دایره حسیه او دایره ای باشه که این قطر زمین رو در طرف نزدیک به سر قطع کنه، نه اون طرف. خب چه قطر؟ کدوم قطر؟ من قطر الارض، از قطر زمین که المخرج علی استقامت قامت شخص، ولی که این قطر زمین خارج شده بود بر استقامت، به راست بودن قامت خود شخص که الان مثال حرفش رو عرض کردیم، قامت شخص اینجا. خب این دایره کوچیکی اینجا رو میگیم چی آقا؟ میگیم هیل افقل حسیه، این هیه ضمیرش برمیگرده به اون دایره صغیره، یعنی این دایره صغیره مماس با زمین کذایی رو اینو میگیم افق حسی. و اسم این دایره افق مرئی هم میشه و تسمى الافق المرئی و شعاعی و افق الرؤیه، که از این دایره به افق مرئی و افق شعاعی و افق رؤیت هم میگن. یه روشنه، برای اینکه ما اینجا که در سطح زمین وایستادیم، این دایره کوچکی که زیر پای ما پهن میشه همینجوری میگیره تا افق را، هر ستاره از اونجا در آمده میگیم مرئی شده، اونجا در نیامده باشه اون پایین باشه میگیم غیر مرئی. هرچی از اینجا آجان یک کمی اگر صدای بلنگو از این محبت میفرمایید، اگر از اینجا باز ستاره ها شعاع پیدا کرده باشن میگیم این شعاع، اما اون وقت که هنوز ستاره به افق حسی نرسیده شعاعی نداره که، ولذا این افق رو میگن افق مرئی، افق شعاعی، افق رؤیت، افق دید. حالا آفتاب از این افق که میاد بالا ما میبینیمش، از این ور که افق حسی میره پایین دیگه نمیبینیم، هنوز تا به افق حقیقی شاید یک ساعت بعد بخواد بهش برسه. بله. خب و هاذا القطر المذکور عمود علیها. آقا جان اینقدر فرمایید که الان این دایره افق، اگه اینم در بیاریم بهتر شد میشه، این الان دایره افق حقیقی درست آقا، این که کره زمینه، یه دایره افق حسی اینجا کوچیک داریم که به موازی دایره افق حقیقیه، درست؟ این قطر زمین، قطر که قامت شخص الان میشه، این قطر عمود بر دایره افق حسی است دیگه، چه این که عمود بر دایره افق حقیقی هم هست، که اگر از این خط قطر و سطح دایره افق حسی الان میبینیم یه زاویه قائمه اینجا پدید آمده. چرا؟ چون این قطر زمین، قطری که الان قامت شخص او رو قطرش کرده و نه هر قطری، این قامت که این شخص اینجا وایستاده رفته تو دل زمین در رفته اون ور رفته، این الان میشه عمود بر، ببخشید آقا کمی همین قبلن هم اعتذار کردم، این بی‌احتیاطی های ما تو ایام جنگ و اینا دست ما کار داده، خلاصه زود سردرد میگیرم، الان این تون صدای بلندگو داره اونجوری میترسم که درس به هم بخوره. این میشه عمود بر او آقا، درسته؟ یعنی ضعف بنده است، وگرنه بلنگو بنده خدا که عیب نداره که، این میشه عمود. خب و هاذا القطر، این قطر عمود علیها، این عمود بر اون دایره صغیره است، چون که میفرمایید عمود بر این دایره افق کبیره هم هست دیگه، هم عمود بر دایره افق است حقیقی، هم عمود بر این دایره حسیه هست، هم عمود بر تمام مغنطرات دوتا طرف دایره حقیقی، بر همه عموده. و هیه عمودون علیها، خب به چه دلیل عموده؟ میفرمایند به رابعته، لطف بفرمایید یادداشت کنه، یعنی به شکل، به دلیل شکل چهارم من رابعته، یعنی به دلیل شکل چهارم من اولا، از مقاله اولای اوکر ساوز و سیوز، که یه کتابی انشاءالله حالا به لطف خدا اگه فراموشم نشه هفته بعد میاریم، اصول اقلیدس را، اوکر مانولاوس را، اوکر ساوز و سیوز را، اینا نه اینکه این آقای اقلیدس یه سری ضوابطی در هندسه نوشته، در ریاضیات هندسی اون ضوابط را به نام اصول، اصل که مثلا فرض یک اصل اینه که ما مثلث در سطح مستوی باید مساوی با 180 درجه باشه. این اوجی اصل یک کد، یه حرف قانون اینطوری. ولذا اسم کتابش را گذاشته اصول، درست اصول. بعد چون اصول نوشته اون آقای اقلیدس بود، یواش یواش دیگه معروف شد اصول اقلیدس. اصول اقلیدس یعنی اصولی که جناب آقای اقلیدس در کتاب خودشون این اصول رو برهانی کردن به اشکال هندسی، و کتاب ایشون حدود 15 مقاله داره و در هر مقاله مثلا 40 تا شکل اونجا بررسی شده که در هر شکلی احکام قواعد هندسی اون شکل پیاده شد. ولذا اسم این کتاب شد اصول اقلیدس، که نوعاً الان در کتاب‌های دبیرستان جاهای دیگر اینا گاهی استناد می‌کنن، برهان پیاده می‌کنن بر مثلا مثلثات، بر چه، بر اشکال، بعد میگم به دلیل اصول اقلیدس. اونا اون یکی مصدر مأخذه. یه آقای دیگری هم به نام مانولائوس، ایشون هم آمده اقلیدس اومده مثلثات در سطح مستوی را، اون اصولش رو به دست آورده، این کتاب رو نوشته. اما اون آقای مانولائوس، ایشون آمده مثلثات در سطح کروی را، اینها را استخراج کرده و اون هم به صورت مقاله مقاله کتاب داره که هر مقاله او چند تا شکل داره. حالا انشاءالله میاریم اینجا اینها را، جناب خواجه طوسی رحمت الله علیه اینها را شرحشون کرده که ما الان همین شرح خواجه را ما در خدمتش هستیم. و یه آقای دیگری هم به نام آقای سازوسیوس، ایشون هم آمده باز شبیه اون مانولائوس یک کتابی نوشته در قواعد هندسی در مثلثات در سطح کروی. ایشون هم معروف شد کتابش کم کم به، حالا اون آقا نوشته اصول، این آقا چون مثلثات کروی بود اسمش رو گذاشته اوکر. اوکر جمع کره، یعنی در اینجا اشکالی که میخونید این اشکال مربوط به کراته، نه مربوط به سطح مستوی صاف، نه سطح مدوره. این آقا کتابشون گذاشته اوکر، اوکر جمع کره. بعد چون یه کتاب کره اوکر مال مانلاوس بود، معروف شد اوکر مانلاوس. یکی دیگر هم کتاب اوکر نوشته جمع کره مال آقای سافزوسیوس، معروف شده به اوکر سافزوسیوس. بعد چون این ای چیزشون مقاله داره، این مقاله هاشون نوعا به اولا، ثانیه، ثالثه، رابعه، این مربوط به مقالهه. بعد چون هر مقالهش دارای شکلیه، شکل اول، دوم، سوم، چهارم، ولی اینجا الان میگه چی؟ این قطر عمود، این قطر مذکور که قامت شخص است، این قطر عمود بر اون دایره حسیه است که از برخورد این قطر با اون دایره حسیه زاویه چی پدید میاد آقا؟ زاویه قائمه پدید میاد. منتها این زاویه قائمه به درد ما در مثلثات نمیخوره. چرا؟ برای اینکه زاویه قائمه است که از ناحیه یک به اصطلاح بفرمایید دایره صغیره به دست آمده، از این ناحیه است. حالا شاید یه وقتی او رو به کار بگیریم در یه جاهایی، اما در استخراجات فلکی باید حتما از لاء مثلث، از قسی یعنی قوس‌های دوائر عظام باشه، دایره‌های عظیمه باشه، از صغیره نمیان. اما این الان این عموده بر اون دایره صغیره هست. عموده به چه دلیل عموده؟ میفرمان به دلیل شکل چهارمه از مقاله اولای اوکر. این اوکر اسم کتابه. خب اوکر کی؟ اوکر اون آقایی به نام مانولائوس؟ نه، میگه اوکر سافزوسیوس، مال این آقا هست. خیلی خوب، این قطر هم عمود است بر دایره افق حسیه، چه این که عمودم هست بر چی آقا؟ بر دایره افق حقیقیه. الان این که دایره افق حقیقیه، میبینی این قامت شخص عمود بر دایره افق حقیقی هم هست و علل، این واو باید بالا بگیریم، یعنی این قطر مذکور عمود است، علیها، علیها ضمیرش برگرده به دایره صغیره مماسه یا دایره افق حسیه، عمود بر او دایره افق حسی است و بر دایره افق حقیقیه. حالا بر دایره افق حقیقیه چرا عموده؟ میگه و بالحادی عشر منها، یعنی به دلیل شکل یازدهم از همون مقاله اولای اوکره ما سابزوسیوس، که کنهو برای استدلال بر این دوتا عمود بودن دائره چی قطر بر دائره افق حسیه و افق حقیقیه استناد به دوتا شکل از اشکال اون کتاب میشه. حالا باید رفت و اون کتاب را بگیریم که الان یه تیکه از این کتاب را آورده، درست آقا؟ پس نتیجه این میشه فتکون و دائرتان، پس در نتیجه اینه که این دوتا دائره افق حقیقی و افق حسی با هم دیگر چی هستن آقا؟ اینا با هم دیگر موازی هن. چرا؟ برای اینکه اون قطری که بر افق حقیقی قائم است و عمود است، همون قطر به عینه بر دائره افق حسی هم عموده، به دلیل اینکه به دلیل اون دوتا شکل. پس فتکون دائرتانه متوازیتین، این دوتا دائره متوازی هستند. به چی؟ به رابع عشر من هادیت عشرت الاصول. این که این دوتا دائره باز با هم دیگر دائره افق حقیقی با دائره افق حسیه با هم دیگر موازیان، این یکی باز به دلیل شکل چهاردهم از مقاله یازدهم اصول اقلیدس، این الاصول یعنی اصول اقلیدس. اینا رو بفرمایید آقا. پس این که دائره افق حسیه با اون قطر با هم عمودن به دلیل اون شکل، دائره افق حقیقی هم با این قطر عمود است به دلیل اون شکل دیگه است، و در نتیجه این دوتا دائره با همدیگر موازی هن به دلیل شکل چهاردهم از مقاله یازدهم اصول اقلیدس، که الان نوعا اینا این سه تا کتاب در استدلال های هندسی اینجا به کارمون میان. خب حالا اونجا داره که فقط با هما در ادامه بحث، پس دوتا قطب این دو دائره، الان دایره افق چی آقا جان؟ حقیقی، دایره افق حسیه، هر دوتا قطبی دارن دیگه، چون هر دوتا بر یک محورند، درسته؟ یه قطب اینها سمت و رأس ماست، یه قطب ما قطبش هم از اون طرف چی آقا؟ سمت القدم ما میره اونور به فلک الافلاک میخوره. پس الان قطب دایره افق حقیقی کجاست؟ هر کسی هر کجا وایستاده دایره افق حقیقی داره و سمت و رأس او میشه قطب جانب ارتفاع، اون سمت القدم میشه قطب جانب خفی، قطب جانب مثلا انحطاط، قطب جانب غیر مرئی، اینور قطب جانب مرئی، درست؟ پس فقطباهما، پس دوتا قطب این دوتا دایره افق حسی و حقیقی، اینا میشه یک، یک قطب بیشتر، هر دوتا یک قطب دارن. پس دوتا قطب این دوتا، یعنی دو دائره افق حقیقی و حسی، واحدون یک قطب دارن. این باز به چه دلیل یک قطب داره؟ بالاول من ثانیت الاکر. بالاول یعنی چی آقا؟ یعنی به شکل اول، به دلیل شکل اول از مقاله دوم الاوکر. کدوم اوکر؟ همین اوکر سابزوزیوزی که الان ذکر کردیم، این الفلام کنه و الفلام ذکریه، همین اوکر سابزوزیوزی که گفتیم. پس الان برای اینکه دایره افق حقیقی با دایره افق حسی با هم مماسن، با هم موازین، یک دو تا قطبشون یکیه، دو مطلب اون قطری که عمود بر دائره حسی است، عمود بر دائره حقیقی هم هست، افق حقیقی، این سه مطلب. اینا این دو سه تا مطلب را مجموعاً از چهار تا شکل از اشکال این دو سه تا کتاب باید به دست بیاریم، باید بریم اون اشکال رو بگیریم. بعد اونجا داره فرض این شکل، شکل چهارم مقاله فلان، اونجا باز برای خودش قواعدی داره، دستوراتی داره، طبق اون قواعد باید اینجا رو پیاده کنیم. اما الان به همین چشم انداز، به همین اندازه‌ای که الان ریاضیاتی که خونده هستیم در دست ما هست، فهم این مقدار مشکل نداره، آسونه دیگه. خب بریم برای اینی که ما هفته قبل خواستیم عجله اینو بخونیم نمیشد. درس 19 افق ترسی. هرگاه شخصی بر نقطه ای در سطح عرض بصرش را مرکز قرار دهد و شعاع متوهم خارج از بصر مماس به سطح کره عرض و منتهی به فلک اعظم گردد، سپس همین سان بر گرد زمین یک دوره را تمام کند که فاصل میان ظاهر و خفی از زمین و آسمان، یعنی به حقیقت فاصل بین ما یورا و ما لا یورا گرده، افق حسی مرتسم می شود. مشکل نداره. گفتیم که افق بر سه قسم دیگه، افق حسی است و افق ترسی است و افق حقیقی. افق حسی رو خوندیم، یه دایره کوچولویی است که مماس سطح زمینی است که اینجا شخص همینجا روش گرفته وایستاده همینجا. افق دایره حقیقی تقریبا کره زمین رو از وسط نصف می‌کرد که دیگه به تناسب متساوی بود، کل عالم رو به دو تا نصف متساوی تقسیم می‌کرد. لطف بفرمایید برای فهمیدن افق ترسی یک نکته کوچیکی در مورد افق حسی را دقت می‌فرمایید. ما که الان اینجا در سطح زمین اینجا وایستادیم، این قامت ما، حالا ما 1 متر قامت داریم، 2 متر قامت داریم، 3 متر داریم، 10 متر داریم، 20 متر داریم، هرچی داریم، درست آقا؟ قامت میشه. اینجا ما یکی قدش 1.5 متر، یکی 2 متره، یکی کمتر بیشتر، و یه وقتی یه شلمون اینجا میکاریم مثلا به قدر 50 متر، مثلا یه وقتی یه برج اینجا میزنیم سطح این کره زمین اینجا میزنیم به اندازه 110 تا طبقه حدود 400 متر میره بالا، درست آقا؟ این فردی که الان روی کره زمین وایستاده، از این زیر پایش، این کف پایش که الان اون سمت رجلش که اونجا، حالا او را یک شخص عمود فرض میکنیم که دل زمین در رفته و اون ور پای او رفته به فلک الافلاک، این ورم کله او رفته به فلک الافلاک، اون قطره، اون مجموعه. اما الان همین ظاهر که الان اینجا وایستادیم، این کف پای ما خورده به سطح ظاهری زمین دیگه، نه؟ خیلی خوب. دایره افق حسیه در سطح ظاهری زمین، همین زیر پایی که الان اینجا وایستادیم، همینجا اگه آدم چشم خودش رو ببره بذاره، کله رو بذاره روی زمین به جای پا، درست آقا؟ بعد بخواد یک دوری اینجوری نگاه بکنه افق را، این میشه الان دایره چی آقا؟ دایره حسیه. آقا جان این بلنگو رو، بله، این صدای چی میگن؟ اکوی، نه چی میگن؟ بلد نیستیم این حرفا رو. این میشه دایره افق حسی. دایره افق حسی دیگه وقتی آدم چشم حالا سر رو گذاشته روی زمین اینجوری نگاه میکنه، این سطح پایانی کره زمین رو میبینه. قبول آقا؟ دیگه سطح پایانی رو میبینه. هیچ مقداری از درون پشت کره زمین دیگه پیدا نمیشه، فقط همین سطح ظاهره. این میشه کره دایره افق حسی. حالا اگر قامت انسان یک کمی بلند بشه، الان شما چشمتون رو بذارید روی زمین، شاید خیلی از این اشیاء اطراف این محیط خودتون نتونید ببینید، اما وقتی قدتون رو که بلند کردید میبینید نه، یه کمی اشیاء پایین‌تر رو میبینید، این کنار سطح زمین رو، اونورتر پایین رو هم میبینید. این میشه کره دایره افق حسی. حالا اگر قامت انسان یک کمی بلند بشه، الان شما چشمتون رو بذارید روی زمین، شاید خیلی از این اشیاء اطراف این محیط خودتون نتونید ببینید، اما وقتی قدتون رو که بلند کردید میبینید نه، یک کمی اشیاء پایین‌تر رو میبینید، این کنار سطح زمین رو، اونورتر پایین رو هم میبینید. حالا هر چقدر بلندتر بشه، الان همین جایی که نشستیم، این حسینی عزیز ما یک گنبد هم داره، از گنبدش تا اینجا فرض میکنیم 20 متر ارتفاع داره. افق حسیه این گنبد الان کجاست؟ باید بیایم سطح زمین، اینجا زیر پای این گنبد رو اینجا رو بگیریم، دایره افق حسیهش. اما وقتی رفتیم بالای گنبد وایستادیم، الان یه ارتفاع 20 متری از سطح زمین بالا رفتیم، که انهم پرواز کردیم، مثل یه کبوتری پرندهی رفتیم، تو 20 متری اینجا وایستادیم. از اونجا حالا میخوایی به دور زمین نگاه بکنی چطور؟ اونجا نه، اون دایرهی که در اون دید تو حاصل میشه، اون دایره مماسه با سطح این ظاهر زمین نیست، یه کمی سطحش پایین تر از ظاهر رو هم دید ما میگیره، درسته؟ حالا این شخص که اینجا وایستاده، اگر مرکز چشمش را مرکز قرار بده و از چشمش دید نگاه کنه به دو، به یک نقطه سطح ظاهر زمین که پیداست، به مثلا افق اینجا نگاه کنه، بعد همینجور که وایستاده سر خودش رو یک دور بزنه، همینجور که نگاه میکنه یک دور بزنه، از این دور زدنش یک دایره ایجاد میشه، درسته آقا؟ یه دایره در کجا؟ اونم باز تو سطح زمین، اما نه این سطح مماس با اینجایی که وایستاده، یه کمی پایین تر. حالا بسته به بلندی قد و کوتاهی قد هم داره. فرض اگه بریم بالای کوه دماوند وایستیم، از کوه دماوند بخوایم اینجوری دور در دور کره زمین افق رو نگاه کنیم، مثلا شاید آفتاب وقتی صبح که از افق در میاد طلوع کنه، بالای نوک قله دماوند وایستیم، سری آفتاب که از پشت کره زمین داره در میاد، تا برسه به افق حسی کسانی که الان زیر پای ما تو اون دامنه دماوند اون پایین اونجا وایستادن، اونجا تا آفتاب رو ببینن، ما شاید یک ربع آفتاب رو زودتر ببینیم. هواپیما الان بالای سر ماست، این هواپیما الان افق حسیه، از جنبه فنی افق حسی این هواپیمای بالای سر کجاست؟ این هواپیما باید همونجا عمود بیاد پایین، مثل یه آدم شخصی که وای میسته، که الان کله این شخص کنه اون هواپیمای اون بالاست، پای این شخص کجا هست؟ سطح ظاهر زمین، که پاش اینجا رو سوراخ کنه در بره، میری اون ور زمین در میره میشه قطر، درست؟ پس الان افق حسی این هواپیمایی که بالای سر تهران وایستاده، همینی است که مردم تهران در روی زمین اینجا زیر پایشون یه افق حسی رو میتونن سر رو بذارن روی سطح زمین و یک دور نگاه کنن سطح زمین رو، میشه افق حسیش. اما کسی که اینجا پایین وایستاد و چشمش رو نگاه میکنه به دور در دور افق، که دیگه این الان کار به حسی نداره، نگاه میکنه، این چقدر میتونه از این سطح اونوری مخفی زمین رو ببینه تا اونی که بالای هواپیما هست، اون چقدر با زاویه دیدش زیاد میشه. خلاصه اگر بیاد شخص اینجا که وایستاده، نه این پایش که مماس با سطح زمین است رو محور قرار بده، یه دایره مقنطره کوچکی رو رسم کنه، نه، بلکه بیاد اینجا که وایستاده، این چشم خودش رو، این رو مرکز دید قرار بده، این رو کمی نقطه وایستاده، بعد این مرکز دید که قرار داد، یه شعاعی از ناحیه چشمش توهم میشه دیگه، مثل یه خط مستقیم، میخوره از چشمش میره، مماس میشه با سطح زمین. درست آقا؟ همون جایی که مماس شد و ادامهش رفت به فلک الافلاک، حالا همین جوری که وایستاده یک دور بزنه، همین جوری که نگاه میکنه، درسته یه دور بزنه. این دائره‌ای که الان دور در دور کره زمین روی او تقریبا حادث میشه از ناحیه نگاه کردن این شخص، این دائره رو میگن دائره افق ترسی، که این دائره به بلندی قامت شخص، به کوتاهی قامت شخص کم و زیاد پیدا میکنه. درست آقا؟ این به بلندی کوتاهی شخص کم و زیاد. این دائره افق حسیه را تعبیر میکنند به دائره افق ترسی. حسینه ترسی میگن دائره فاصله بین مایورا و مالایورا، یعنی یه دائره است که فرق میگذاره بین اون چه که تو میبینی که بالاست، بالاتر از این دائره، و اون چه را که پایین تر از این دائره است تو نمیبینی، ولذا اون دائره فرق بین مایورا اون چه را که دیده میشود و مالایورا یعنی اون چه را که دیده نمیشود. این دائره را دائره افق ترسی را فاصله بین مایورا و مالایورا هم فرمودن. اینات میفرمایید ولذا اونقدر تفاوت بین دائره حسی با ترسی پیش نمیاد، اما اگر ارتفاع این شخصی که اینجا وایستاده بلند باشه، فرض ما یه شخصی باشیم که مثلا 1000 متر قدمون باشه، اون دیگه ماشاءالله تفاوت حالا خیلی پیش میاد. کسی که 1000 متر قدشه بعد میبینی که اول ماه که مثلا شده میتونه تو داخل افق زودتر از دیگران ماه رو ببینه، اما دیگران که اونقدر قد کوچیک ندارن اون نمیتونه اونقدر زود ببینه. پس دائره افق حسی کار به قامت شخص نداره، بلند کوتاهه. این در سطح دائره زمین، این سطحی که به سمت رأس ما نزدیکتره، اینجا این سطح اینجا رأس میشه و با او طلوع و غروب ستاره ها روشن میشه با این دائره حسیه. اما دائره افق ترسی نه، میزانش این دید چشم ظاهری فرده که اگه قامتش کوتاه باشه، اگه نه سر رو بخوابونیم روی زمین با چشم نگاه کنیم یک دور بزنیم، این دقیقا میشه همون دائره افق حسی که الان اونجا دائره افق حسی و با ترسی با هم میشن آقا یک. اما اگه قامتش هر شخص بلند بشه، بله میبینید که دایره افق حس ترسی با حسی یک مقداری با هم نگه. اگه شخص بلند بشه دایره افق ترسی کمی پایین تر از دایره افق حسی میفته. اینطور دیگه، چون شخص وقتی نگاه میکنه به سطح زمین یک کمی دیدش از سطح زمینی که دایره افق حسی اونجا رو رد میکرد یک کمی پایین تر میره. حالا هرچه قامت بلندتر باشه اون دایره پایین تر میره، درست؟ اما مثلا اگر قامت شخص اونقدر باشه که وقتی که بالا رفته بتونه اون قسمت از سطح زمینی که شعایش به دائره افق حقیقی برخورد میکنه او رو هم ببینه، دائره افق حس ترسی این آقا با دائره افق حقیقی چی میشه؟ متحد میشه. نه خیر، اصلا قامتش خیلی بلند باشه، اصلا اینقدر بلند باشه که وقتی دید میزنه اصلا دایره افق حقیقی رو هم رد کنه، پس دایره افق ترسی او میفته تازه زیر دایره افق حقیقی. اما چون میزان ما الان در شناخت همین قامت های فرده و قامت افراد هم حالا دو متر و نیم الان یه فردی داشته باشیم 2 متر و نیم باشه، یه چی دیگه با تمام مردم فرد واستن تو کوچه خیابون فردیشون نگاه کنن، حالا قد 3 متری و 4 متری اینا که نداریم، مگر اینکه یه وقتی وسایل و ادوات بذاریم، یه دکل بزنیم 60 متر ارتفاع داشته باشه، 100 متر ارتفاع داشته باشه، اونقدر از جنبه محاسبات فلکی بین دائره افق حسی با افق ترسی تفاوت پیش نمیاد. الان برای همینه که میگیم که دائره افق حسی به واسطه او طلوع و غروب کوکب ها روشن میشه دیگه، نه میخوام اول ما رو بعد بگیم که نه حالا اول ما رو میخوای رویت کنی حتما کله رو بذار روی کره زمین اینجوری باید نگاه کنی. چرا؟ برای اینکه طلوع و غروب آفتاب و ماه و ستاره ها به دایره افق حسی هست، وگرنه اینجا وایستادی داری نگاه میکنی این میشه افق ترسی. دیگه اینقدر تفاوتش، حالا چون زمین کرهش بزرگه، یه وقتی بله یه سیبی اگه باشه الان این کره دست من، بله اگه من اینجاشو نگاه بکنم سطحش رو خب خیلی، اما یه کمی آدم میخواد بیاد الان اینجا رو بخواد اینجا با همینجا باستیم با این چی نگاه کنیم، از افق حقیقی هم رد میکنه چون این کرهش کوچیکه. اما چون زمین کره بزرگی است نسبت به قد ما، قد ما حالا 5 متر بشه، 10 متر بشه، 20 متر بشه، اینا خیلی تفاوت پیش نمیاد. اینم یک نکته است که حالا اگه بگیم که ما اینجا سطح ظاهری زمین وایستیم، اول ماه رو میخوایم نگاه کنیم، این یه قدی داریم. حالا اگه بخوایم هواپیما سوار بشیم، اول ماه هوا بارونیه، ابریه، بخوایم هواپیما سوار بشیم بریم بالای پشت ابر آسمان تهران، از اونجا ببینیم ماه پیدا هست یا نه، اون وقت اینجا سوال پیش میاد آیا تفاوتی بین افق حسی و ترسی پیش آمده؟ آیا ما میتونیم رؤیت ماه را بر اساس افق ترسی بگیریم یا رؤیت ما بر اساس افق حسی است؟ یک همچون مطلبی پیش میاد. رؤیت کلن ستاره ها، چه آفتاب طلوعش غروبش، این طلوع غروبی که چشم ببینه رو عرض می، یعنی سطح زمین واستادیم ببینیم، نه اون طلوع و غروب به دایره حقیقی، نه اون که هیچگاه اصلا دیده ما نمیشه، یعنی اینجا واستادیم نمیتونیم اون رو ببینیم. اما اگر بخواهیم طلوع و غروب کواکب رو بر اساس دایره حسیه بگیریم، خب اینجا در سطح تهران یا یه دشتی بریم، از تهران بریم به طرف قم، اونجا خیلی جایی که دشت باشه، اونجا دشت بخوایم وایستیم طلوع غروب رو ببینیم، کنده و این سطح دشت میبینیم یه چیز بسیار وسیعی خودشو نشون میده. یا بریم تو داخل دریا، میریم تو داخل اقیانوس، دور در دور ما به صورت یک دایره آب در میاد، اونجا اون میشه الان اون سطح آبی که نگاش میکنی میشه دایره افق حسیه، درست؟ حالا اگه با هواپیما خواستیم بریم بالای شهر تهران، از ابر بالا بریم و طوری هم بریم بالا که از اونجا الان تا زمین به تعبیر خودشون مثلا چی 30,000 پا ارتفاع گرفته هواپیما، که مثلا از اینجا تا اون نقطه‌ای که هواپیما میخواد ماه رو پیدا کنه، از این اینجایی که ما الان وایستادیم پایین و اون هواپیمایی که بالای سر ما داره تو تهران میخواد ماه رو پیدا کنه، یا این برج میلاد رو بلندش کنیم به اندازه 9 کیلومتر بریم اونجا میخواییم پیدا کنیم ماه را. حالا صحبت در این پیش میاد که میزان رؤیت ما افق حسیه یا افق ترسیه؟ اگه میزان رؤیت ما رو افق حسی گرفتیم، پس ما باید روی سطح همین زمین اینجا جوری وایسیم که اونقدر تفاوت بین این نقطه بینایی ما که الان به قامت 1 متر، 2 متر، 3 متر، 4 متر اینا وایستادیم، با اون نقطه‌ای که سطح مماس عرض دایره حسی است، اونقدر تفاوت پیش نیاد. اما اگه قامتمون بشه 5 کیلومتر، 10 کیلومتر، 10,000 متر ارتفاع ما قامت ما بشه، که فرض اون نقطه کله ما رو بگیریم، یه هواپیما اونجا وایستاده داره افق رو میبینه، بعد ما با هم تلفنی تماس هم داریم، ما این پایین میگیم شما میبینید، ایشون میگه بله من ماه رو میبینم، ماه نسبت به فرض اونی که الان هست، ماه نسبت به ما یه کمی پایین تر از سطح افق حسی دیگه نیست، اما اون چون خیلی بالا رفته اونجا ماه رو میبینه، ما نمیبینیم. حالا سوال، آیا اینجور ماه دیدن میتونه میزان برای افطار بشه؟ یا میزان رؤیت هلال یا رؤیت طلوع و غروب آفتاب ظاهر، این به افق حسی است؟ اگر بین افق حسی و ترسی اونقدر تفاوت پیش نیاید اشکال نداره، اما اگر بخواهد تفاوتی پیش بیاد که اگر مثلا ماه در شب اول تو افق تهران مثلا باید از افق 10 درجه ارتفاع داشته باشه که قابل رؤیت باشه، که اگر بخوای با هواپیما بری اون بالا نگاهش بکنی، نه این مقدار زودتر رؤیت میشه. اما اگه بخوای این پایین وایستی او رو نگاه کنی، رؤیت نمیفته، هلال ماه میشه مال فردا شب. بله، اگر ماه نسبت به این شخصی اینجا وایستاده بود، 1 تا 9 درجه رو آمده بالا، بالای افق بود، اما شخص نمیتونست او رو ببینه. اگه 1 درجه هم بالاتر میامد میدیدش، درست؟ که این 1 درجه رو روی سطح زمین وایسته نمیتونه ببینه، اما همون نقطه بخواد خیلی بره بالا اونجا میبینه. اما اون دیدن بر اساس افق ترسیه، و حال این که رؤیت ماهلال چه باید بر اساس افق حسی باشه. اینجا حالا محاسبات میخواد. الان به همین مقدار که یه هواپیمای الان بالای سر تهران پرواز میکنه که فاصلش مثلا میاد تا فرودگاه بشینه، اینها در حدود 1 کیلومتر، 2 کیلومتر، 3 کیلومتر، این مقدار تفاوت خیلی پیش نمیاد در رؤیت اول ما. حالا اول ما شد، اینجا بالای سر تهران تا 2 کیلومتر ارتفاع ابر هست، بره هواپیما 3 کیلومتری 4 کیلومتری اون بالا رؤیت کنه، اینقدر تفاوت پیش نمیاد. اما اگه بخواد عمق ارتفاع خیلی باشه، دیگه یواش یواش شاید اشکال پیش بیاد. این دیگه برمیگردد به مستخرج. مستخرج اگر بتونه درست استخراج کنه، میگه آقا امشب در افق تهران ارتفاع ماه به افق مثلا 7 درجه 8 درجه به ارتفاع برسه، این ارتفاع 7 درجه 8 درجه یعنی چی آقا؟ یعنی به دایره افق چی آقا؟ حسی. اون مطلبی که درس قبل گفتیم که به او طلوع و غروب کواکب روشن میشه، دایره افق حسی است. اگه اون محاسبه کنه آقا، بگه امشب در ارتفاع 10 درجه مثلا ماه رؤیت میشه، اما اگه ما بخوایم سطح زمین وایستیم، ماه به 10 درجه بالا نمیاد، تا 8 درجه 7 درجه آمده، اما یه 2-3 درجه هنوز کم داره، ما نمیتونیم او رو ببینیم. ولی اگه با هواپیما بره بالا میتونه او رو ببینه. اون وقت اینجا هم باید بحثشو کرد که اگر تفاوت بین افق حسی با افق ترسی زیاد باشه، آیا اون رؤیت میزان برای افطار میشه یا نمیشه. اینا هم باز بحثایی داره. حالا چون وقت گذشت، همین اول درس 19 وای میستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس بعد چون 19 دیگه، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم.